بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سخن درباره تفسیر سوره مبارکه جمعه هست. آخرین آیات این سوره می رسیم. دیروز درباره نماز جمعه اجمالاً بحث کردیم که نماز جمعه یک نماز عادی نیست، یک نماز مخصوصی است، شرایط خاصی دارد. مسلماً این نماز با نمازهای دیگر فرق میکنه. مثلا اقلن باید 5 نفر حاضر باشند که یکی از اونها امامه. برخی گفتن 7 نفر. باید بین 2 نماز جمعه اقلن 1 فرسخ فاصله باشد. امام باید امام خاصی باشد که در خطبه اول مسائل تربیتی را بگوید، در خطبه دوم مسائلی که بر اسلام وارد شده، خواه اخبار شیرین و خواه اخبار تلخ. ولذا می فرماید امام جمعه غیر از امام جماعت، و همیشه هم نماز جمعه را افراد عادی نمی خوندن. همیشه خلفا نماز جمعه را برگزار می کردن. حتی در دوران امیر مؤمنان خود حضرت اقامه می کرد. از این نظر این نماز یه نماز خاصی است که نمی شود اینها را با نمازهای دیگر قیاس کرد. حالا نماز را خوندیم، بعدن چه کنیم؟ بعدن می فرماید هر موقع نماز تمام شد 2 کار انجام بدهیم: 1 کار دنیوی، 2 کار اخروی. فإذا قضیت الصلاة، نماز را خوندید و به آخر رسید، 2 کار کنید: فانتشروا فی الأرض، از محل جماعت بیرون بیایید و مشغول بشوید به کار و کاسبی. فانتشروا فی الأرض وابتغوا من فضل الله. مراد از فضل الله همان درآمدهای حلال است که نصیب افراد می شود، در حالی که در جریان ما برعکس. قرآن می فرماید پیش از ظهر باید تأثیر کنی، تقریبا بعد از ظهر مشغول کار و کاسبی گردی. بعدن چه کنید؟ وذکروا الله کثیرا. تنها مشغول کار و کاسبی نباشید، به یاد خدا هم باشید. معنایش این است که همیشه در اسلام مسائل دنیوی و اخروی به هم آمیخته است. همان موقع هم که از نماز برمیخیزیم، برمیگردیم بازار، در دکان را باز میکنیم، مشغول کار و کاسبی هستیم، خدا را هم فراموش نکنیم. وذکر الله کثیرن، خدا را هم یاد کنیم. یاد خدا سبب می شود که انسان کمتر گناه کند. این یه مکتب تربیتی است که همه اش مشغول کار و کاسبی نباشیم، در ضمن کار و کاسبی هم به یاد خدا هم داشیم. فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الأرض، مانع ندارد برید دنبال کار. وابتغوا من فضل الله، از فضل خدا و کرم خدا طلب کنید. اما در همان حالت هم واذکروا الله کثیرا، کم فروشی نکنید. متر را درست متر کنی، جنس فاسد را به جای جنس صحیح ندهی، وذکر الله کثیرا. رابطه این دو جمله معلومه. آدمی که در مقام داد ستد هست، همه اش میخواد نفع خودش را. قرآن میفرماید نه، وذکر الله کثیرا، در این حالی که در فکر دنیا هستی در فکر خدا هم باشی. این همه استفتام میاد، نامه میاد، همه اش بر سر این است که من خریدم کلاه سرم رفته، فروختم کلاه سرم رفته، شرط کردم عمل به شرط نشده. این همه استفتا از یه جمعیت حاکی از این است که این افراد در یاد خدا نیستن. فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. اما تنها انانیت نباشد، خدا را هم در نظر بگیرید. اون چیه؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. در روایت هست العلم عند الله، جناب یعقوب به فرزندش یوسف سفارش کرد، گفت دو چیز را فراموش مکن، یکی خداست، دیگری هم مرگ. خدا سبب بشود که انسان کمتر گناه کنه، همچنین مرگ سبب بشود که انسان کمتر آرزوی محال کنه. لعلکم تفلحون. عبدالله ابن جعفر، اگر مربوط به عبدالله ابن جعفر باشه، چون در کتاب المستطرف فی کل امر مستظرف در اونجا دارد عبدالله، این یا عبدالله ابن جعفر یا عبدالله ابن عمر، ولی ظاهرا به عبدالله ابن جعفر. در بیابانی هستن مشغول تنزهن، مثل که شما میگه 13 بدر، اونا هم در ایام بهار غیر بهار میرفتن بیرون با جوانهایی همسن خودشون. چوپانی آمد رد بشود، اینها مشغول قضا بودن. تو چوپان گفتن بفرمایید از قضای ما میل کنیم. چوپان گفت من امروز صائمم، روزه گرم. رفت. رفیق های عبدالله ابن جعفر که آدم ثروت بندیگه، گفتن این مرد را امتحان کنم ببینیم واقعا روزه داره یا برای ما خلاف گفته. عبدالله ابن جعفر گفت امتحانش آسانه، صدا کردن آمد. گفتن ما الان احتیاج به گوش داریم، میشه یکی از این بره ها را به ما بدهی پولش را بگیری؟ گفت مال من نیست، مال صاحبشه. گفت مانع ندارد شما پول از ما بگیرو، بره را بده ما، موقع مغرب بگو گرد آمد این بره را خورد، ما هم شاهد. اینجاست که معنی آیه را می فهمیم، واذکروا الله کثیرا. این چوپان فریاد زد فعین الله، کار خدا را چه کنم؟ او می فهمد که من همه اش دارم چارجویی میکنم، پول میگیرم. انا نستنسخ ما کنتم تعملون، از فیلم هم بالاتری. نستنسخ ما کنتم تعملون. گفتن بفرما، ما میخواستیم تو را امتحان کنیم. گفت فعین الله، توانستم بر سر ارباب کلاه بگذارم، کار این موضوع را چه کنم؟ فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض مؤمنين اما وابتغوا من فضل الله، دنبال کار کاسبی برید، اما واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. زندگی اسلامی یک زندگی ممزوجی است از ماده و معنا. مادهش وابتغوا من فضل الله، معنویتش هم جمله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بعدا ببینیم آیه دیگر چیه. آیه دیگر
آیه عجیب و غریبی است. آب پاکی بر دست کسانی ریخته است که میگن همه اید و همه صحابه من اولهم الی آخرهم عادلن. هستن کسانی که میگن از اون زمانی که پیغمبر اکرم مبعوث شده هر که پیغمبر اکرم را دیده ایمان آورده این عادله. یک جمعیت عادل به تمام معنا اون هم 100,000 نفری. این آیه آب پاکی بر دست این افراد میریزد که میگن کل من رأى النبی فهو صحابی و هو عادل الی آخر عمره. ولذا در روایات هرگز سراغ صحابه نمیرن که آیا این صحابی ثقه هست یا ثقه نیست. غیر صحابی را تحقیر میکنن، اما هنگامی که به صحابی میرسن ابدا تحقیق نیست. چرا؟ میگن کل من رأى النبی فهو صحابی عادل. حالا ببینیم این آیه در باره این نظریه چی میگه. میفرماید که و اذا رأوا تجارة او لهوا. اینا که به تو ایمان آوردن یا رسول الله، اینا که به تو ایمان آوردن و اذا رأوا تجارة، ببینن یه داد ستدی هست، ببینن یه لهوی هست، چه میکنن؟ انفضوا الیها. انفضا شکستن، نماز را میشکنن، خطبه را میشکنن، جلسه را میشکنن، برن سراغ اون دو. و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا. انفض المجلس، هنگامی که مجلس تمام میشود میگن انفض المجلس. این جمعیتی که پای منبر تو هستن، مادامی که تجارتی نیست و مادامی که لهوی نیست هستن، اما اگر بشنون خرید فروشی هست، لهوی هست، انفضل و این مجلس را میشکنن، سراب اون میروند. بعد میفرماید که قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره والله خیر الرازقین. سرگذشت این روایت، سرگذشت این آیه اینه، پیغمبر اکرم در سال 8 گویا، چون روایت را ابو هریره نقل میکنه، ابو هریره هم در سال 7 ایمان آورده، اون هم در ماه رجب. این داستان مربوط است به سال بعد از 7, 8, 9. پیغمبر اکرم در مسجد روز جمعه هست، ایستاده، صحابه هم پای منبر پیغمبر اکرم مشغول خوندن خطبه است. یک مرتبه عیری وارد شد. عیر در لغت عرب کاروان تجارتی میگن. دهیه کلبی با کاروان تجارتی از شام وارد شد. ورود کاروان تجارتی همیشه با بوق و کرنا بود. بوق می زدن، سوت می کشیدن، مقدم مدینه کاروان آمد، بیایید اجناس را بخرید. تا صدای بوق تجارت دهیه کلبی را شنیدن که انهو پیغمبر اکرم بالای منبر نیست، که انهو خطبه نمی خواند، انفضوا الیها، همه رفتن الا 12 پای منبر پیغمبر اکرم مان. تاریخ میگد، روایت میگد الا 12 همه دیگه رفتن. انفضوا الیها و ترکوک قائما. معلوم میشود پیغمبر اکرم خطبه میخواند، حالا در خطبه اول بود یا خطبه دوم روشن نیست. قرآن می فرماید قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. این چه کار است که سراغ بوق می روید، سراغ مزمار می روید، سراغ تجارت می روید؟ عند الله از هر دو بهتر. اگر واقعا صحابه پیغمبر اکرم بافته و تافته جداگانه بودن، کما این که میگن بافته و تافته جداگانه، میگن با تابعین فرق دارن، تابعین فیهم عادلان و فیهم فاسق، اما عدالت صحابه یک دست همه عادلن. اگر واقعا همه عادلن، اون هم که سال هشتم که پیغمبر اکرم اینها را تربیت کرده، باز اگر سال اول باشه خب میگیم اولشه، هفت سال هشت سال از تربیت گذشته با شنیدن یک صدای بوقی که انهو همگی میشکنن برن سراغ خرید یا سراغ شنیدن بوق و کرنا. این ها تیگزان است که اون ادعا درست نیست. صحابه پیغمبر اکرم مانند تابعین دو قسمان، فیهم عادلان و فیهم غیر عادل، عادل دارد غیر عادل داره فرق نمی کنه. آیا کسانی که میخوان بگن 100,000 عادل داریم، رؤیت پیغمبر اکرم که انهو کارخانه گه، رؤیت پیغمبر اکرم که انهو کارخانه گه عادل سازی گه، همین که پیغمبر اکرم را دید سار عادلن، با این آیه تطبیق نمی کنه. این گناه کبیره است، اهانت به نماز جمعه است، اهانت به پیغمبر اکرم. کجا رفتن این ادعاها؟ معلوم می شود که درست نیست. بله، 12 نفر پای منبر پیغمبر اکرم بودن، اونها تکون نخوردن. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره و الله خیر الرازقین. ولذا ما روایتی را که بخوام ببینیم همه را میبینیم، از همون اول گرفته تا برسیم به اون صحابی، اون هم عادل هست یا عادل نیست. پیامبر گرامی 100,000 صحابی داشت، از این صحابی ها 16,000 نامشون ضبط شده، بقیه اصلا نه نامشون هست نه خصوصیات، ولی نمیتونیم بگیم 11 نفر 16,000 نفر یک مرتبه عادل شدن. من یه بحث روانشناسی کنم یه به یه معنا جامعه شناسیه. اگر فرض کنیم یه جمعیتی هستن غرق در فسادن، کما اینکه دوران جاهلیت چنین بوده، غرق در فسادن، زندگانی عرب قبل از اسلام غرق در فساده، که فسادی بالاتر از اینکه دختر را سر ببرند و زنده زنده دفن کنند، که فساد بالاتر از این، که فساد بالاتر از این که همیشه 8 ماه تمام در شبه جزیره العرب جنگ و خونریزی بوده، فر اسلام غرق در فساده، که فسادی بالاتر از این که دختر را سر ببرند و زنده زنده دفن کنند، که فساد بالاتر از این، که فساد بالاتر از این که همیشه 8 ماه تمام در شبه جزیره العرب جنگ و خونریزی بوده، فقط 4 ماه کنار می رفتن، که فسادی برتر و بالاتر از این که رباخاری در میان آنان رسمی و مسائل فحشا رسمی رسمی. عبدالله ابن عبدی که بعدن از سران نفاقه، این یه خانه ای برای همین ها داشت. آیا این جمعیتی که فرض کنیم غرق در فساده، پیغمبر اکرم میخواد اینها را هدایت کند، دو راه داره. یک راه این است که پیغمبر اکرم از طریق اعجاز وارد بشود، معجزه کند، اینها را بافته و تافته جداگانه کنه. البته اگر این کار بکنه چشم، اگر پیغمبر اکرم از راه اعجاز به امر من الله سبحانه قلب حقیقت کند، قلب واقع کند، مقلب القلوب کند، معجزه کند، البته اگر معجزه کند همه صد هزار می شوند عادل. چرا؟ نظر کیمیایی دارد، ولایت تکوینی دارد، می تواند قلب اینها را عوض کند. یه موقع نه، پیغمبر اکرم می خواد از طریق عادی و با مقدمات عادی اینها را هدایت کنه. پیغمبر کارش کدوم بود؟ اولی بود یا دومی؟ اولی بود یا دومی؟ دومی. پیغمبر میخواد از طریق ابزار و ادوات عادی اینها را هدایت کنه. اگر دومی باشد محال است یک جمعیتی که غرق در فساده با دیدن پیغمبر اکرم بشود یک مرد نمونه و یک مرد مثالی. محاله. تدریجن کار میکنم، با بیان کار میکنم، با وعد و وعید میخواد تربیت کنم. اگر با وعد و وعید تربیت میکنم، باید اینها گاهی مؤمن باشن، گاهی غیر مؤمن باشن، گاهی متوسط باشن. بنابراین اندیشه این که همه اینها به تمام معنا عادل بودن و تا روز مرگ عادل بودن با این آیه کریمه نمی سازد. خدا می داند که چرا عذاب نازل نشد. چون خیلی بی احترامی بر هم نماز هم بر پیغمبر اکرم، اونم بعد از 8 سال. بعد از 8 سال یه مثلی هست، میگن از یه نفر پرسیدن چند تا پسر داری؟ گفت 10 تا. گفتن عاقلشون خودمانه که خیلی عاقل عاقله. گفت عاقلش همونه که دارم با زنجیر میبرم. عجب، اگر عاقلش همون است که با زنجیر میبرم، وای اون غیر عاقل ها چه خبره؟ حالا اینها گلهای سرسبب، اون هم بعد از 8 سال یک چنین بلایی بر سر پیغمبر اکرم که نمیتونیم بگیم اینها عادلن. اما چرا عذاب نازل نشد؟ چرا؟ خدا خودش وعده داده. و ما کان الله معذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. هنگامی که پیغمبر اکرم فوت کرد، امیر مؤمنان گفت در روی زمین دو امان بود، دو امان که عذاب نیاد. یک، وجود پیغمبر اکرم و قد رفع اون رفت، و بقیه الاخر اون استغفاری. عرض کردن از کجا می فرمایید؟ فرمود از این آیه و ما کان الله معذبهم و انت فیهم. ما دامه که پیغمبر اکرم هست عذاب نازل نمیشه. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. به خاطر همین وجود مقدس پیغمبر اکرم عذاب نازل نشد. واقعا امتحان چیز خوبی است. امتحان میتوند واقعیات نشون بده. ابراهیم مورد امتحانه. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن. امتحان کرد حتی با بریدن گردن فرزندش. امتحان داد، ثابت کرد که قلبش فقط خداست، در غیر قلبش خدا نیست. سوال میکنن، میگن خدا که عالم به خفیات، همه پنهانی ها را میدونه، امتحان چه معنی دارد؟ امتحان را اون کس می کند که آگاه نیست. خداوند آگاه برای چه امتحان می کند؟ جوابش در خطبه های امیر مؤمنان هست. امتحان دو علت دارد، یکی را من می گم، یکی هم در جای دیگر. این در کلام علیه. امتحان نه برای اینکه خدا بداند که مثلا خبیس کیه، طیب کیه، مطیع کیه، عاصی کیه. امتحان برای این است که اون جواهر، اون گوهرهایی که در دل افراد پاک است، این بیاد بیرون، کمالاتشون بیاد بیرون. مایلید مسئله را در قالب علمی عرض کنم؟ کمالات ابراهیم بالقوه بود، بالفعل نبود. این کمالی که بتوند در راه خدا همه چیز را بدهد، این بالقوه بود. امتحان که کرد، امتحانهای چندگانه، این امتحان سبب شد که آن کمالات بالقوه برگردد کمال بالفعل بشه. به قول آقایان توانها بشود شدنها. تا امتحان نکرده بود هرگز اون کمالات به صورت یک بسته در وجود او بود. هنگامی که میگرد اینی عراف المنام انی از بهک، یا میگد برو زن بچه ات را در بیابان بی آب و علف بگذار، میگد چشم عمل میکند اون کمالات میگد بیرون. برعکس کسانی هستن که خب خبس دارن، ناپاکی دارن، اون ناپاکی ها بالقوه است، برای این که آشکار شود در امتحان می شود رفوزه. پس امتحان برای این که اون بالقوه ها بشود بالفعل، توانها بشود شدن، کمالات بیاد بیرون، یا رذائل اخلاق. این امتحان الهی بود. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا بوخ انفضوا إليها، إن دست فرورده‌های تو سراغ اون میرن. و ترکوك قائما، چقدر بگر پیغمبر اکرم شیر دل باشد متأسف بشود اما اظهار نمی کنه، بالای منبر ایستاده اینها رفتن، چه اهانت بزرگ. قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، بهش ما عند الله بهتر از این متاع دروز است اگر شماها آگاه شوید. اما وجه دوم امتحان همتون می دونید آن اتمام حجت بر طرفه. معلم می داند که این رفوزه است، معلم می داند این کار نکرده، اما خودش مدعی است که من شاگرد اولم. میگن این گوی و این میدان امتحان می کنن، معلوم می شود خبری نیست، جنده اتمام حجت داره. در روایت هست نگید خدا ما را امتحان نکن، در روایات هست نگید ما را امتحان نکن، چون امتحان یک سنت حسنه الهی است. از روزی که جهان آفریده شده و بشر هست، پیوست بشر تحت عنوان اختبار امتحانه. بگید ما را با امتحان شدید روبرو نکن، امتحانی که نتریم از زیر بارش دراریم. دعای ما این باشد، دعای ما اولی نباشه. فا ازا قویت الصلاة و فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله دنیا و اذکروا الله کثیرا آخرت و ازا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها قل ما عند الله خیر من اللهو من التجارة والله خیر الرازقین. ما در این مدت 21 روز دو سوره را تفسیر کردیم، یک سوره مبارکه صف، دوم سوره مبارکه جمعه. البته من نمیتونم بالا منبر در باره نماز جمعه بحث کنم که آیا واجب عینیه، آیا واجب کفاییه، تعیینیه، تخییریه، مشروط به وجود امام معصومه یا غیر امام معصومم کافیه. این بحثهای فقهیست، در تفسیر بیاریم نه مجلس ما ایجاب میکند و نه به جایی میرسد. فردا اگر عمر باقی باشد کنارش یه سوره دیگری هست که با عصر ما بیشتر تطبیق میکنه، با جامعه ما بیشتر تطبیق میکنه. اون سوره را شروع میکنم که در جامعه ما افراد درو فراوانه، بلکه در جامعه اسلامی افراد درو فراوانه. اون را بحث کنیم. اسم آن سوره چیه؟ سوره المنافقین. انشاء الله الرحمن فردا آقا امیر مؤمنان دیشب به خواب سپرده شد، آمدن خدمت حضرت امام مجتبی عرض تسلیت کردن. زنان رفتن خدمت خاتون مقدسه زینب کبرا تسلیت گفتن. من خطبه امام مجتبی را یه خطش میخونم. بعد از آنی که امروز ظاهرا نماز ظهر را خواند، اینش برا من مشکوکه، خطبه خان گفت مردم دیشب مردی رفت از این جهان، دوتا ویژگی داشت. چند تا ویژگی دوتا را من میگم. یک، مردی از این جهان رفت، همیشه هنگامی که پیغمبر اکرم او را به جنگ میفرستاد، فرشته یا فرشته ها او را همراهی میکردن. دوم، لم یترک من بیضا ابدا صفرا الا سبع مئت درهم، از مال دنیا فقط 700 درهم دار. رئیس مملکت اونم کل با اون درآمدها تنها در خانه اش 700 درهم، اونم میخواست برای خانواده اش کنیز را انتخاب کند که کار کنه. این مرد میتوند الگو برای مسئولان ما باشد. لم یترک من بیضا ولا صفرا الا سبع مئت درهم. و لذا فرمود مردم من وارد کوفه شدم با این عبا و قبایم، مثال از من، اگر از این شهر بیرون برم باید همینطور بیرون برم، نه اینکه عبای قبای خودم را مملو بکنم. فسلام الله علیه یوم ولد و یوم استشهد و یوم یبعث حیا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.